فرمودن که مسئله توحید طبق تحقیق عرفا که توحید در لغت به معنای تفرید است و به نظر عرفا تفرید وجود است، یعنی وجود یک فرد و مصداق حقیقی بیشتر نداره، که حالا انشاءالله باید در آینده به تفصیل بیان بشه. فرمودن که این مسئله رو طبق تحقیق عرفا کسانی بهش نائل میشن و توفیق درکش رو پیدا میکنن که بین کشف و استدلال در پرتو حسن متابعت شرع جمع کرده باشن. یعنی در واقع اینها بین عقل و بین کشف و بین نقل تونسته باشن جمع بکنن، بین عقل و استدلال و همچنین بین کشف و شهود در سایه حسن متابعت شرع جمع کرده باشن، مخصوصا شریعت ختمیه که بیان معارف در شریعت ختمیه به اوج رسیده. لذا کسانی مثل صدرالمتعلهین قدس سره کربته، ایشون نمی فرماید صدرالمتعلهین، بنده عرض می کنم، ایشون می فرمایند که کسانی از امت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، اما بنده عرض می کنم مانند صدرالمتعلهین، اینها جمع کردن بین قرآن و عرفان و برهان، یعنی بین شرع و بین کشف و شهودی که عرفا میگن و بین عقل و استدلال، بین اینها جمع کردن و هیچ تنافی بین اینها نمیبینن. صدرالمتعلهین میفرماید همونطور که جلسه قبل عرض کردم، تبن لفلسفته تکون و قوانینها غیر مطابقته للکتاب و سنه، نابود باد فلسفه‌ای که قوانینش و قواعدش و مسائلش مطابق با کتاب و سنت نباشه. و ایشان فرمودن که این مسئله، یعنی مسئله توحید به نظر عرفا و همچنین سایر مسائل عرفانی، امروز به حدی رسیده از نظر تبیین و بیان که سابقا عرفا و اهل الله باید مدت مدیدی ریاضت می کشیدن تا بهش می رسیدن، همین مسائل و معارف امروز در سایه بیان در شریعت، در شریعت ختمیه و در پرتو زحماتی که بعضی مانند صدرالمتعلهین متحمل شدند که جمع کردن بین قرآن و عرفان و برهان، این مسائل به پایه‌ای رسیده، طوری شده که سابقا که اهل الله و عرفا باید مدت مدیدی ریاضت می کشیدن تا به این مطالب نائل می آمدن، نائل می شدن، این مطالب امروز شده لقمه خاص و عام. یعنی خیلی ها به درک این مسائل نائل آمده و مسائل و معارفی که یک روز افشاء اونها باعث افتاء به ریختن خون کسانی که افشا میکردن میشده، امروز از نظر شهرت و اشتهار مانند خورشید وسط روز شده. سر خدا که سالک عارف به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. غیرت عشق زبان همه خاطان ببرید، از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. از اونجا که در شریعت ختمیه بیان معارف به نقطه اوج خودش رسید. حالا ایشون در همین زمینه، در همین مورد یه بالجمله ای دارن که اول بحث امروز ماست. یعنی تا اینجا سابقا در جلساتی که پیش از ماه مبارک، البته جلسات محدود و معدود 4 جلسه‌ای که برگزار شد، بیان شده بود. از این و بالجمله که یک نتیجه گیری در همین زمینه که عرض شد، در راستای همین مطلبی که گفته شد، اول بحث امروز ما که نیاز به توضیح داره، توضیحی که الان عرض می کنم و بعدا شروع بکنیم به تطبیق عبارت درس مربوط به امروز. توضیح اون چه که ایشون از این و بالجمله می فرماید این است که انسان دارای دو تا سیره. یک سیر ملکی مادی و یک سیر ملکوتی معنوی. در سیر ملکی مادی طائر سیر کننده جسم انسان، اما در سیر ملکوتی معنوی طائر و سیر کننده نفس انسان و جان انسان. این فرق بین سیر ملکی و ملکوت، یعنی تفاوتشون به تفاوت طائر و سیر کننده است. در سیر ملکی جسم انسان است که سیر میکنه و حرکت میکنه، در سیر ملکوتی جان انسان و نفس انسان است که سیر میکنه و حرکت میکنه. هر کدام از سیر ملکی و ملکوتی دو قسم میشه. هر کدام از این دو تقسیم میشه به متعارف و غیر متعارف. یک سیر ملکی متعارف و متداول داریم و یک سیر ملکی غیر متعارف، غیر متداول، غیر معمول. همچنین سیر ملکوتی، یک سیر ملکوتی متعارف و معمول است و یک سیر ملکوتی غیر متعارف و غیر معمول. فرق بین معمول و غیر معمول در این است که سیر معمول را نوعاً میتونن انجام بدن، اما سیر غیر معمول خاص افراد مخصوص و به خصوصی. خب حالا بیان این احکام، سیر ملکی متعارف و معمول نیاز به سه چیز داره. در سیر ملکی متعارف و معمول که نوعا انجام میدن، احتیاج و نیاز به سه چیز هست. یکی نعلین، یعنی یه جفت کفش. در سیر ملکی متعارف یه جفت کفش لازم. یکی قدمین، یعنی نیاز به دو تا پا هست. و یکی هم قوتین، یعنی قوه شهوت و غضب، که قوه شهوت برای جلب منافع هست و قوه غضب برای دفع مضار. با قوه شهوت انسان دنبال منفعتی میره، با قوه غضب یک ضرری را و یک زیانی را از خودش دفع میکنه. در سیر ملکی متعارف نیاز به این سه چیز است: نعلین، قدمین، قوته. اما در سیر ملکی غیر متعارف گاهی هست که باید نعلین رو کند، باید کفش رو از پا کند و کنار گذاشت. مثل کسی که از یک حیوان درنده، از یک سبق فرار میکنه. این برای این که کفش ها مانع سرعت در سیر او و حرکت او نباشه، ناچار است که خل بکند نعلی دانی کفشش را از پا در بیاره. این سیر ملکی غیر متعارف. گاهی وقتا در سیر ملکی غیر متعارف اضافه بر نعلین نیاز به قدمه هم دیگه نیست، یعنی دیگه باید استفاده از دوتا پا از قدمه را هم کنار گذاشت، مثل کسی که در دریا سیر میکنه. خب سیر در دریا باید متناسب با دریا باشه، یعنی به صورت شنا باشه دیگه، در اونجا نه کفش به کار میاد و نه پا به کار میاد. گاهی وقتا هست که در سیر ملکی غیر متعارف اضافه بر این که نه کفش به کار میاد و نه پا به کار میاد، گاهی وقتا استخدام قوه شهوت و غضب قوتینم، اینها هم دیگه کنار گذاشته میشه، یعنی قوه شهوت و غضب هم به کار گرفته نمیشه. مثل سیر عاشق، مثل حرکتی که عاشق به طرف معشوق خودش داره، که اضافه بر این که کفش کنار گذاشته میشه، پاک کنار گذاشته میشه، به خاطر اینکه گاهی هست که عاشق با حالت خزیدن به طرف معشوق میره، اینجا دیگه کفش و پا به کار نمیاد. به قول سعدی، لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او میریج و او را میطلب. ریجیدن همون خزیدن هست. اضافه در این که نعلین و قدمین به کار نمیاد، میبینی استخدام قوه شهوت و غضب هم کنار گذاشته میشه، یعنی عاشق در سیر خودش گاهی نفع و ضرر خودش را هم فراموش میکنه، سود و زیان خودش را هم فراموش میکنه. اینها سیر ملکی غیر متعارف هست، غیر معمول هست، یعنی خاصی افراد به خصوصی، اینجوری نیست که نوعا این سیرها رو انجام بده. این در باب سیر ملکی که تقسیم میشه به متعارف و غیر متعارف. سیر ملکوتی هم دو قسم میشه، یه سیر ملکوتی متعارف و یه سیر ملکوتی غیر متعارف. در سیر ملکوتی متعارف نیاز به همین سه چیز هست، یعنی به نعلین، قدمین و قوتین. نعلین در سیر ملکوتی معدات ظاهریه هست، از قبیل کتاب و دفتر و قلم و معلم و مدرسه، معدات ظاهریه که اینا باشن، اینا نعلین هست که در سیر ملکوتی، البته در سیر ملکوتی متعارف، در سیر ملکوتی به کار میان، احتیاج هست بهش. قدمین عبارت هست از مقدمات قیاس، مقدمات برهان، مقدمات استدلال که صغرا و کبرا باشه. اینم دومین چیزی که در سیر ملکوتی متعارف مورد احتیاج و نیاز هست. سومین چیز هم عبارت هست از قوته، که این قوتین قوه وهم و عقل است. قوه وهم و عقل، قوه عقل به مناسبت این که عقل مدرک کلیات است و فکر که عبارت باشه از دو تا حرکت، الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المرادی، که در مطالب تصوری مبادی حدود وسطا هستن، در مطالب در مطالب تصوری مبادی اجناس و فصول هستن، در مبادی تصویریه، در مطالب تصویریه مبادی حدود وسطا هستن، حد وسط که در صغرا و کبرا تکرار میشه. فکر که عبارت است از دو تا حرکت، یه حرکت از مراد که همون مطلوب همون مطالب باشه به سوی مبادی و حرکت دوم از مبادی به مطالب. این فکر در کلیات جریان پیدا میکنه. یعنی انسان وقتی میخواد مثلا استدلال بکنه از العالم متغیر و کل متغیر حادث تا به نتیجه دست پیدا بکنه که حدوث عالم باشه، این فکر در کلیات جریان پیدا میکنه و مدرک کلیات قوه عاقله هست. لذا برای استدلال، برای برهان، برای قیاس نیاز به قوه عاقله هست. نیاز به واهمه هم هست، به خاطر اینکه قوه عاقله عقل شأنش ادراکه، دیگه شأن عاقله شأن عقل ترتیب مقدمات و ترکیب در مقدمات نیست. عقل میتونه ادراک بکنه که کل متغیرن حادث. عقل میتواند حدوث هر متغیری را، حدوث متغیر را میتواند ادراک بکنه. شأن عقل ادراک. اما این که بیاد بین موضوع و محمول ترکیب بکند در موجبات، بین موضوع و محمول تفصیل بندازه در سواله، یعنی قضیه موجبه تشکیل بده، قضیه سالبه تشکیل بده و مقدمات قیاس و استدلال را مرتب بکند، یعنی مثلا صغرا و کبرا را بچیند، اینا دیگه شأن عقله نیست، شأن عقل نیست، شأن عقل فقط ادراک. این کارها رو باید عاقله به توسط وهم، به توسط واهمه، به وسیله قوه متصرفه انجام بده، چون قوه متصرفه است که مرکب و مفصله. پس بنابراین در ترتیب مقدمات و در ترکیب مقدمات یا تفصیل که در موجبات در قضایای موجبه باید ترکیب بکند، در قضایای سالبه باید تفصیل انجام بده، اینها را قوه عاقله به توسط واهمه به وسیله قوه متصرفه باید انجام بده که مرکب و مفصله. چون قوه متصرفه گاهی در خدمت واهمه قرار میگیره بهش متخیله میگن، گاهی در خدمت عاقله قرار میگیره بهش مفکره میگن. این متصرفه همون مفکره است که در خدمت عاقله قرار گرفته، منتها استخدام کردن عاقله او را مستقیم نیست، از راه وهم است، از راه قوه واهم است. پس بنابراین در استدلالات، در قیاسات، در براهین نیاز به دو تا قوه است، هم قوه واهم و هم قوه عاقله. در سیر ملکوتی متعارف که نوعا میتونن انجام بدن، این سه چیز مورد احتیاج است. یکی نعلین که معدات ظاهریه باشه، کتاب و دفتر و قلم و معلم و مدرسه. یکی قدمه که مقدمات قیاس و استدلال و برهان باشه، یعنی صغرا و کبرا. یکی هم قوتن، یعنی قوه وهم و عقل. برای استدلال کردن، برای اینکه یک قیاسی رو فراهم بکنن، برای اینکه یک برهانی رو تشکیل بدن، این در سیر ملکوتی متعارف. در سیر ملکوتی غیر متعارف هیچ کدوم از اینها به کار نمیاد، یعنی نه معدات ظاهریه به کار میاد و نه مقدمات استدلال که توسط قوه وهم و عاقله فراهم میشن. هیچ کدوم از اینها، نه نعلین، نه قدمه، نه قوته، هیچ کدوم از اینها در سیر ملکوتی غیر متعارف به کار نمیاد. اون چه که در سیر ملکوتی غیر متعارف لازم است و به کار میاد و مورد استفاده قرار میگیره، عبارت است از کشف و شهود. سیر ملکوتی غیر متعارف نیازمند کشف و شهود است. خب حالا این مقدمه که روشن شد که انسان دارای دو تا سیر ملکی و ملکوتی، هر کدام از اینها متعارف و غیر متعارف است، حالا عرفا معتقد بودند و معتقد هستند که برای سیر ملکوتی راه متعارف وجود نداره، راه متعارف امکان نداره. لزوماً برای سیر ملکوتی راه غیر متعارف و غیر معمول رو باید سیره، یعنی راه کشف و ظهور، از راه کشف و ظهور باید سیر ملکوتی رو انجام داد. در عالم عشق کو جهان دیگر است، عرض دیگر است و آسمان دیگر است. هر قافله را راه بدین بادیه نیست، این بادیه را راه روان دیگر است. می گفتن اگر انسان بخواهد سیر ملکوتی انجام بده، سیر معنوی انجام بده، یعنی بخواهد در عالم معنا به وسیله نفس، به وسیله جان حرکت بکند و سیر انجام بده، باید از راه کشف پیش بره. عرفا اینطور میگن وراء عقل طوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان. اون طور و مرحله‌ای که بالاتر از عقل است، اون مرحله شهود است، مرحله کشف است. و به این مرحله در قرآن کریم و همچنین در احادیث روایات اشاره شده. به حکم تطابقی که باید بین کتاب و سنت از یک سو و بین مکاشفات عرفانی، بین مطالبی که عرفا میگن، مسائلی که عرفا میگن، به حکم تطابقی که باید بین اینها باشه، که یکی از معیارهای سنجش صحت کشف و شهودهای عرفانی، خود عرفا میگن موافقت کشف است با کتاب و سنت. به حکم این تطابق، به این مرحله فوق عقل که عبارت باشه از کشف شهود عرفانی، هم در قرآن اشاره شده و هم در احادیث اشاره شده، به طوری که مرحوم حکیم میرزا محمود قمی در حاشیه همین صفحه میفرماید که بنده هم توضیح اون حاشیه را الان میخوام عرض بکنم. اما در قرآن کریم به این مرحله اشاره شده در آیات آغازین سوره مبارکه نجم، بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا. بعضی ها این آیه شریفه اینجوری ترجمه کردن، اینجوری معنا کردن، قسم به ستاره هدایت که از عالم قدس به عالم خاک فرود آمد، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، و نجم اذا هوا ما ظل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. چه شدید القوا رو تفسیر کردن به جبرئیل علیه السلام؟ ذو مره فاستوى، اشاره به قضیه معراج. ذو مرتن یعنی صاحب نیرو، فت هوا علامه قدس سر رو در تفسیر شریف المیزان میفرماین یعنی به صورت اصلی خودش در آمد. جبرئیل به صورت اصلی خودش در آمد به طوری که طبق الخافقین و سبج الافق به اجنهته، قد طبق الخافقین و سبج الافق به اجنهته، یعنی وقتی پیامبر جبرئیل را به صورت اصلی و حقیقت اصلی خودش دید، جبرئیل را دید که مشرق و مغرب را پر کرده و با بالهای خودش تمام افق را گرفته. و سر این مطلب سعه وجودی است که موجودات مجرده دارند، که عالم ماده گنجایش وجود اونها رو نداره. لذا در آیه شریفه داره که ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا و للبسنا علیهم ما یلبسون، آیه 10 سوره مبارکه انعام. یعنی اگر میخواد ما پیامبر رو فرشته قرار بدیم، اون رو به صورت انسان قرار میدیم و لباس بشری بهش میپوشونیم. این به خاطر این است که عالم ماده گنجایش پذیرش موجود مجرد رو نداره، به خاطر سعه وجودی و توسعه وجودی که موجود مجرد داره. زومر رتن فتبا، یعنی جبرئیل صاحب نیروست، یه موجود نیرومنده، فتبا به صورت اصلی خودش در آمد و هوه بالعفق الاعلا. جبرئیل در افقی، در مرحله برتر از این عالم قرار داشت که افق فوق عالم ماده میشه عالم عقل، چون جبرئیل موجود عقلی در افق عقل و هوه بالافق الاعلا. ثم دنا فتدلنا، سپس پیامبر اکرم نزدیک شد، قرب بیشتری به حق تبارک و تعالی پیدا کرد، به طوری که فتدلنا، تدلی و تعلق به مراتب بالاتری پیدا کرد. فکان قاب قوسین او ادنا، به قدری نزدیک شد به اندازه دو تا قوس، دو تا مرتبه که اشاره به مقام قرب نوافل باشه، اشاره به مرتبه واحدیت باشه، اشاره به مقام وحدت در کثرت باشه. فکان قاب قوسین او ادنا، که حضرت صادق اون چی که در این حاشیه هست علیه السلام او را تفسیر فرمود به بل، نه اینکه یا اون یا این، او ادنا طبق تفسیر و فرمایش حضرت صادق علیه السلام یعنی بل ادنا، یه مرتبه بالاتر رفت تا رسید به مرتبه احدیه، که بین مرتبه احدیه و هویت غیبیه ذات غیب الغیوب یه مرتبه فاصله هست. مقام قرب چنان تنگ شد محمد را صلی الله علیه و آله و سلم که خواست حد کند از صفحه میم احمد، یه مرتبه، یه پله، یه قوت فاصله تا ذات غیب الغیوب پیدا کرد. ز احمد تا احد یک میم فرق است، که همون میم تعین همون مرتبه احدیت، همه عالم در اون یک نیم قرن. خب فکان قاب قوسین او ادنا، این اشاره به یک مرتبه فوق مرتبه عقل که جبرئیل باشه، چون حقیقت جبرئیل یه موجود عقلی، یعنی مقام جبرئیل مقام عقل، پس ورای عقل طوری دارد انسان، بالاتر از مرتبه عقل که جبرئیل هم به اون مرتبه راه نداره، باز یه مراتب دیگری هست که فکان قاب قوسین او ادنا باشه. همچنین در احادیث در همین حاشیه مرحوم محمود قمی یه حدیثی رو از کتاب بحر المعارف از ملا عبدالصمد همدانی نقل میکنن از امیر المؤمنین علیه السلام که ایشان فرمود العقل لمراتب العبودیه لا لادراک سر ربوبیه، عقل برای برگزار کردن مراسم عبودیت است، نه برای ادراک سر ربوبیت. یعنی عقل میتونه تا مراحل عبودیت و خلقیت رو پیش بره، اما دیگه وقتی رسید به مراتب ربوبیت و حقیقت، بله عقل میتونه از این مرتبه ملک، از مرتبه ناسوت میتونه تجاوز پیدا بکنه به مرتبه مثال، از اونجا میتونه عبور بکنه به مرتبه عقل، به مرتبه جبروت. این مراتب خلقی را، این مراتب عبدی را، اینها رو میتونه گذر بکنه، اما وقتی که رسید به مراتب ربوبی، رسید به مراتب حقی، یعنی از مرتبه واحدیت که بعد از اون هم مرتبه احدیت است و اینجا دیگه منزل توقف و وقوف است، دیگه از اینجا هیچ ممکنی حتی خواجه کائنات، سرور کائنات، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از اینجا دیگه نمیتونه پیش بره. یعنی دیگه اون مرتبه هویت غیبیه، ذات غیب الغیوب دیگه در دسته پیش کس نیست. اونجا دیگه منطقه ممنوعه هست. اونجا دیگه در دسترس هیچ کس نیست. لا یناله غوث الفتن، لا یدرکه بغض الهمم، ولا یناله غوث الفتن. لا یدرکه بغض الهمم از دسترس علم حصولی خارجه، یعنی از حوزه تصور بیرون. ولا یناله غوث الفتن یعنی از دسترس کشف شهود هم خارجه، از حوزه علم حصولی هم خارجه. نه به تصور در میاد و نه به کشف در میاد. خب این العقل لمراتب العبودیه، لاله ادراک سر ربوبیه، معناش اینه که برای ادراک سر ربوبیه یه طوری، یه مرحله فوق عقل لازم. پس ورای عقل طوری دارد انسان که از او حاصل شود اسرار پنهان. عرفا معتقدن که سیر ملکوتی رو، سیر در عالم معنا رو فقط به صورت غیر متعارف میشه انجام داد. یعنی از راه کشف و شهود. خب اینم همه کس اهل کشف و شهود نیستن، یه افراد به خصوصی اهل کشف و شهود هستن. خب این تا اینجا. حالا اون چه که در این جمله شارح میخوان بفرماین اینم که میفرماین به برکت دوران احمدی صلی الله علیه و آله و سلم، به خاطر این که بیان معارف در دوران پیامبر اکرم به اوج خودش رسیده، به طوری که فرمود خیر القرون قرنی، بهترین ادوار دوران محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به برکت این. ایشون در دل جمله میخوان بفرماید کار به جایی رسیده که برای سیر ملکوتی، برای نائل شدن به معارف و حقایق، دیگه لازم نیست که فقط از راه پس پیش رفت و جلو رفت. یعنی در دوران احمدی به برکت بیان معارف در شریعت خطیه میشه سیر ملکوتی رو به صورت متعارف انجام داد. یعنی میشه معارف و حقایق را از لابلای کتاب ها جستجو کرد، میشه معارف و حقایق رو به وسیله براهین عقلی و استدلالات عقلی تلقی کرد و آموخ و به دست آورد. این مطلبی که شارع در بالجمله تا پایین این صفحه میفرمایند و بعدم یه شعری رو به مناسبت ذکر میفرمایند که حالا در تقدیم اون شعر رو ترجمه میکنیم. عیب نداره حالا اون واسطه در تعلیم باشه، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ این که بله اون علمه که مالم تکن که علم هم داری این نداره. یه وقت حساب وسائط میشه علمه او شدید الگوه، یه مرتبه وسائط لحاظ نمیشه و علمه که مالم تکن که علم. معلم در اصل خداوند اون جایی هم که علمه او شدید الگوه، که شدید الگوه به جبرئیل تفسیر بشه، اونجا هم به اذن الله هست مستقلن که جبرئیل کاری رو انجام نمیده. و بل جمله مالا یمکن للکمل ان یتعو مراحل تواه الا بعد خلع النعلین ولا لأحد ان یقوم حول حماه الا بالتواء القدمین یا المقدمتین بل بالانخلاء عن القوتین قد تسمعو. خلاصه مطلب این، اون معارف و حقایقی، معارف و حقایق توحیدی، اون معارف و حقایقی که ممکن نیست و ممکن نبود در گذشته، برای کمل، برای کاملان که انیت او مراحل هواهو که قدم بگذارن در مراحل وادی اون مطالب، که توبا به معنی وادی، الا بعد خلق نعله، مگر یعنی به صورت غیر متعارف، یعنی اون سیر ملکوتی که فقط به صورت غیر متعارف امکان پذیر بود، امروز به برکت ظهور شریعت ختمیه میشه به صورت متعارف انجام داد. لذا رهبر فقید، رهبر راهر، قدس سرو میفرمودن به حکم آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کوتاه‌ترین راه را برای قرب به حق تبارک و تعالی به حکم این آیه شریفه پیامبر اکرم از جانب خداوند آوردن. اگر راهی کوتاه‌تر از این مسیر و از این راه بود، باید به حکم آیه شریفه پیامبر می آورد. الیوم اکملت لکم دینکم معنا نداشت، اتممت علیکم نعمتی معنا نداشت، رضیت لکم الاسلام دینا معنا نداشت. لذا این که مثلا انسان بخواد یه اوم مثلا این در اون در بزنه که چه بکنیم، از چه راهی باید پیش بریم، راه همین راهی که شریعت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بیان فرموده، اگر انسان مرد عمل است، مرد میدان است، بسم الله. ممکن نبود معارفی که ممکن نبود برای کاملان که قدم بگذارن در مراحل وادی اون معارف، الا بعد خلق نعله، مگر بعد از آن که معدات ظاهریه رو بذارن کنار، که میگفتن بشوق اوراق دفتر را اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نگنجد، اینجوری میگفتن، یا میگفتن لب استادان درس عشق بستن به خلوتگاه خاموشی نشستن. نه، نیازی به اینا نیست. امروز میشه معارف توحیدی رو، عقاید توحیدی رو میشه از لابلای کتاب ها در آورد، میشه استفاده کرد، میشه از قرآن کریم بهره گرفت، میشه از احادیث و روایات بهره گرفت. و کم لهو من نذیر، آیات و احادیث و روایاتی که معارف ناب توحیدی در اونها بیان شد، که کلمات محی الدین که مؤسس عرفان نظری است به صورت یه علم مدون، به گرد اونها هم نمیده. یعنی محیدین و امثال محیدین اونا بو هم نکن الا بعد خلق نالی ولا لعهد ان یهومه. و ممکن نبود برای کسی که بگردد گرد قروغگاه اون مطالب، این مطالب در قروغ بود، فقط از راه غیر متعارف و کش میشد به اون مطالب برسید، الا به انتماع القدمی، نمیشد گرد اون مطالب چرخید مگر به درهم نوردیدن قدمه یا مقدمته. المقدمته که قدمه این هم همون مقدمته این هست، یعنی استدلال ها اینا رو. لذا میگفتن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، میگفتن باید اینا رو گذاشت کنار. دلبل انخلاق عن القوتین، که قوه وهم و عقل باشه، که برای تشکیل قیاسات، عقیده، براهین، استدلالات و نیاز به این دوتا قوه و استخدام این دوتا قوه بود، باید به یک طور مرحله برتر از اینها باید انسان دست پیدا می‌کرد. این مطالب به برکت ظهور شریعت ختمیه قد تسمع و اسراره من شراکه ما. شراک به معنی بند کفش از چرمه و مثل در قلته، یعنی دیگه اینقدر این مطالب روشن شده به برکت ظهور شریعت ختمیه و به برکت دوران احمدی، که دیگه خیلی راحت از بند کفش نعلین، از بند نعلین هم دیگه میشه این مطالب رو دارم، یعنی دیگه معونه زیادی نداره. قد تسمع و اسراره من شرافه ما، زمین شرافه ما به نعلی برمیگرده. از بند نعلی نم میشه اینقدر کم خرده و کم مونه و یقتن است و نوافر و دقائقهی من رقائق نزده ما و شرافه ما یا رشتباته ما. و به چند میاد همون معارف، همون معارف و حقایق ناب توحیدی و یقتن است نوافر و دقائقهی. نوافر یعنی رمندگان از مطالب، نوافر جمع نافر، نافر به معنی رمنده و مقصود مطالب رمنده توحیدی، معارف توحیدی، حقایق توحیدی که اینها رمنده هست از ذهن، گریزان هست از ذهن، فرار هست، اینا لطیف هست، خیلی والا هست. اینا رو خیلی نمیشه در سنگ ذهن و در حفظ ذهن در آورد. و یقتن هست و نوافر و دقائقهی اقتناس میشه، شکار میشه رمندگان دقایق همین مالا یمکن للکمل، مطالب توحیدی و معارف توحیدی. من رقائق نزده ما، ضمیر نزده ما به مقدمت این برمیگرده. این رقائق هم در مقابل دقایق که رقیق اون مرتبه نازله هست، اون مرتبه عرض می کنم که رقیق از یک چیزی هست در مقابل دقایق. از رقیقه های چینش مقدمتین یعنی صغرا و کبرا، یعنی به وسیله استدلال می شه بهش رسید، یعنی میشه با استدلال یه چیز رقیقی در مقابل کفت یه چیز دقیقی، از این چیز رقیق هم می شه بهش رسید. من رقائق نزده ما و اشتراکه ما، باز به همون مقدمتین برمیگرده زمین، از رقائق نزد و چینش مقدمتین و اشتراک یا اشتباط مقدمتین. نزد و اشتراک و اشتباط به معنی نظم و ترتیب و تعلیفه، یعنی میشه از چینش مقدمات استدلال هم بهش رسید. حالا این اقتناس هم مفعول مطلق نوعیست برای یقتنس و نوافر و دقائقهی. اقتناس شوارد حقائقهی من حوائل ادراکه ما، اونم یک شکار کردن، یک به چنگ آوردن که از نوع شکار کردن شوارد، یعنی باز مطالب رمنده، از نوع شکار کردن حقایق رمنده اون معارف و مطالب است، از دامهای ادراک قوته. حوائل یعنی دامها، دامهایی که صیادان پهن می کنند برای صید، برای شکار، از دامهای ادراک اون قوته، یعنی وسیله ادراک قوه وهم و عقل و استدلالات عقلی هم میشه به اونا رسید. چطور؟ چرا؟ فإن اللبیب به قوته الوهم و العقل و ترتیب مدرکاته ما به میامن هذه الاحیان و الاوقات وصل الیه و اثر علیه وصوله الی عدل الیقینیات و اصوله علا اول البدیهی ها. به خاطر این لبید شخص عاقل به دو قوه وهم و عقل و به ترتیب و چینش مدرکات قوه وهم و عقل به میمنت و برکت این زمانها که دوران ظهور شریعت ختمیه باشه وصل الیه، واصل میشه به همون مطالب و حقایق توحیدی و اثر علیه و اطلاع پیدا میکنه بر اونها وصوله، که باز مفعول مطلق نوعی برای وصله. نحوه وصولش به ابده یقینیات، به آشکارترین مطالب یقینی عقلی و اصوله که مفعول مطلق نوعی برای اثر است و نحوه اطلاعش بر بالاترین بدیهیات، که اول بدیهیات همون اولیات است که بالاترین قسم از میان اقسام ششگانه بدیهیات هست. شعر کمزا یلوه به شعبتین والعلم والامر اوزه من نار علا علم. چقدر باید مطلب واضح و آشکار بشه؟ کمزا یلوه به شعبتین والعلم. شعبتین یه عالم آلت نجومی، یه وسیله نجومی است که دارای دو تا شعبه هست که به وسیله او اختلاف مناظر کواکب رو تشخیص میدن. علم مناظر و مرایا خودش یه علمی. شعبتین عرض میکنم که یک آلت نجومی که دارای دو تا شعبه هست که به وسیله او اختلاف مناظر کواکب رو تشخیص میدن. ول علم، علم در اینجا یکی از اشکالی که در هندسه عالی مطرح میکنن که باعث یه مسائلی رو حل میکنن. خواجه در اصول اقلیدس در صدر مقاله دوم این شکل رو بیان کرده. پس علم هم یکی از اشکالی است که در هندسه عالی مطرح میکنن و با اون مسائلی رو حل میکنن. حالا کمزا یلوه به شعبتین والعلم، چقدر باید مطلب آشکار بشه به وسیله شعبتین که آلت نجومی، به وسیله علم که شکلی در هندسه عالی، و حالون که والامر اوزه من نار الى علم، مطلب آشکارتر است از آتش بر علم و نشانه. این علم عرض میکنم که در این مثال معنی نشانه است و اون اینه که اعراب به خاطر خصیصه مهمان نوازی که داشتن، اینها روز که میشده یه شمشیر رو سر یه چوب می‌کردن تا بر اثر تابش نور خورشید برق بزنه، و اگر غریبی از دور این را می‌بینه بفهمه که اونجا یک عربی هست و آماده پذیرایی بیاد مهمان بشه. شبها هم یه پارچه‌ای رو آتش می‌زدن و روشن می‌کردن و سر چوب می‌کردن. والامر اوزه من نار علی علم. خب از نظرتون که حالا علا انه فراز مطلب باز عوض میشه، یه فراز دیگری شروع میشه، و حالا این هفته رو ما چون گفته شد که در سیر ملکوتی و رفا معتقد به سیر ملکوتی غیر متعارف هستن، این درسان باز وقتات وقتی غیر متعارف باشه دیگه، یا وقت خواب باشه و وقت استراحت آقایون باشه. حالا این هفته رو ما همون سمروب شروع میکنیم، ولی چون درس بعدی فاصله نزدیک میشه دیگه از هفته آینده انشالله آیون برای ساعت 3 انشالله خودشون آماده بفرماین. ضمن این که شنبه ها هم طبق معمول سنواتی چون بنده نیستم، سعادت این که خود توفیق داشته باشم خدمت آیون باشم ندارم. و صلی الله علیه.